در ایران فوراً با آمریکا همصدا شوند. سپیده بهگام در این ارتباط گزارشی داره که میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا روز یک شنبه 25 آبان ماه در سالگرد حوادث آبان 98 در بیانیه‌ای بار دیگر رفتار جمهوری اسلامی را در برخورد با مردم و شهروندان در جریان اعتراضات آبان گذشته محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه تاکید کرده که ایالات متحده به زودی تحریم‌های علیه عوامل سرکوب اعتراضات وضع خواهد کرد. در این بیانیه که در وبگاه وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، آمده است که سال گذشته مردم شجاع ایران برای یک هفته در بیش از 200 شهر به 4 دهه به نوشته این بیانیه مدیریت غلط رژیم فاسدی که ثروت مردمش را صرف تروریسم و سرکوب شهروندانش می‌کند اعتراض کردند. در ادامه این بیانیه آمده در حالی که مردم ایران خواهان آزادی بیان بودند، رژیم با ایدئولوژی به نوشته این بیانیه افراطی خشونت و وحشت با آنها برخورد کرد و بار دیگر ماهیت واقعیش را به نمایش گذاشت و باقی مانده مشروعیت خود را نیز در مقابل مردم ایران از دست داد. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به کشته شدن 1500 نفر در جریان حوادث آبان 98 تاکید کرده که حکمرانی به تاکید این بیانیه وحشت رژیم جمهوری اسلامی تا کنون ادامه دارد و قوانین داخلی و بین المللی را در رابطه با حقوق مردم نادیده می گیرد. همچنین در این بیانیه تاکید شده که هزاران معترض در زندان‌ها باقی مانده اند، جایی که بر اساس گزارش‌ها با شلاق، شوک الکتریکی، گرسنگی، کتک، آزار و تجاوز جنسی مواجه و هدف شکنجه قرار گرفتند. دیماه 98 رویترز در گزارش ویژه‌ای نوشت که رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. رویترز در این گزارش از قول سه مقام رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی و بدون نام بردن از آنها شمار کشته شدگان اعتراضات آبان را 1500 نفر شامل 400 زن، 17 نوجوان و شماری از ماموران امنیتی و پلیس اعلام کرد. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران خرداد ماه 99 و پس از ماه‌ها تعلل در ارائه گزارش آمار کشته شدگان آبان مدعی شد در جریان اعتراضات آبان 98 حدود 225 نفر کشته شدند. این اعتراضات 24 آبان سال گذشته و به دنبال اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 3 برابری بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد. اعتراض‌هایی که بلافاصله با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. همزمان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستور قطعی سراسری اینترنت را در تمام کشور صادر کردند. در آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند اینترنت به دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. اعتراضاتی که نخست در واکنش به افزایش 3 برابری بهای بنزین آغاز شد، خیلی زود حکومت و رهبران و سران جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی با تهدید، سانسور و قطع اینترنت تلاش کرد تا سرکوب خشن اعتراضات را پنهان کند و هنوز هم از اجازه دادن به تحقیقات مستقل در رابطه با کشتار آبان ماه طفره می رود. در این بیانیه با شیطانی خواندن رژیم جمهوری اسلامی از جامعه جهانی خواسته شده برای آزادی زندانیان سیاسی ایران فوراً با آمریکا همصدا شود و با تاکید بر اینکه آمریکا حوادث آبان را فراموش نمی‌کند یادآور شده که به زودی تحریم‌های علیه عوامل سرکوب اعتراضات وضع خواهد شد. روز 20 آبان خبرگزاری رویترز از قول 3 منبع نوشت که ایالات متحده تا هفته آینده تحریم‌هایی را علیه ایرانیانی که در سرکوب اعتراضات آبان 98 نقش داشتند وضع خواهد کرد و این تحریم‌ها در سالگرد اعتراضات آبان اعلام می‌شود.
گزارش سپیده بهگام رو میشنیدید در ارتباط با سالگرد حوادث آبان سال 98. اما هنگام پخش ویژه برنامه روزانه اعتراض‌ها در ارتباط با اعتراض‌های سال 98 رسیده که همکار ما فرشته قاضی به طور روزانه تهیه میکنه. اما قبل از اون من کیان معنوی همراه با همکارانم در این مجله خبری به شما فعلا بدرود میگیم تا مجله بعدی که ساعت 7 امشب به بار دیگر پخش خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید. با توجه به اینکه شما پیگیر بازداشت شدگان آبان بودید طی یک سال گذشته از همون روز اول تا همین الان، میتونی به من بگی برآوردی که داری از نوع رفتار حکومت با بازداشت شدگان آبان 98، نوع مواجهه‌اش چه تفاوتی با قبلی ها داره، آیا داره یا نداره، و خود تو بر اساس مشاهداتت و کاری که کردی چی فکر میکنی؟
واقعیتش اینه که حوادثی که در آبان سال 98 اتفاق افتاد یک تفاوت آشکار با اعتراضات و تحصن یا تجمعات قبل از صدش داشت. اونم این که برخلاف تجمعات گذشته که معمولاً طبقه متوسط و تحصیل کرده دست به تظاهرات و تجمع می زدن و معمولاً طرف حسابشون وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران بود، این بار بیشتر برخوردها توسط نیروی انتظامی انجام گرفته بود. منظورم از برخوردهای میدانی نیست، برخوردهایی که بعد از بازداشت صورت می گیره. این بار ضابط بیشتر از اینکه نهادهای امنیتی مثل سپاه یا وزارت اطلاعات باشه، نیروی انتظامی. لذا برخلاف سپاه و اطلاعات که با توجه به اینکه بیشتر با طبقه متوسط رو به رو بوده همیشه و برای همین رسانه‌ها به نحوه رفتارشون در بازداشت‌ها بررسی کردن، مورد بررسی قرار دادن رسانه‌ها و اونها سعی می‌کنن یه حداقل از استانداردها رو لااقل در بیشتر موارد رعایت بکنن، اما نیروی انتظامی همیشه اینجوری بوده که رفتاراش حتی از قوانین جمهوری اسلامی هم بسیار بسیار پایین‌تر بوده. و از اونجایی که طبقه‌ای که یا قشری که به رسانه دسترسی داره معمولاً با نیروی انتظامی، کلانتری‌ها و مخصوصاً ادارات آگاهی و پلیس امنیت کمتر در ارتباط هست، برای همین کمتر به رفتار نیرو انتظامی توجه شده در رسانه ها. لذا آبان 98 با توجه به اینکه بازداشت ها بسیارشون در کلانتری ها، ادارات آگاهی و پلیس امنیت بود، نحوه برخورد با متهمین به مراتب وحشتناکتر و من به عمد از کلمه وحشتناک استفاده میکنم، چون خبرهایی که دوستان که از بازداشت شدگان آبان دادن، چه اونهایی که آزاد شدن چه اونهایی که الان تو زندان هستن، صحنه های وحشتناک رو تعریف میکنن از نوع برخورد ضابطین قضایی نیروی انتظام، که به نظرم میاد که وقتش رسیده که ما این تمرکز زیادی رو که روی نهادهای امنیتی و نوع رفتارشون با مردم و بازداشت شدگان داریم به سمت نیروی انتظامی ببریم و در مورد نیروی انتظامی صحبت کنیم. من میخوام این رو یه برگشت عقبی بزنم به سال 86. سال 86 یه طرحی به اسم طرح امنیت اجتماعی اجرا کردن و برخی رو بازداشت کردن، چند صد نفر رو بردن توی بازداشتگاه کهریزک و به قول سعید مرتضوی میگفتش که هیمنه‌شون رو میخواستن بشکنن. خب اون برخوردها اون موقع باهاش توی رسانه با اون که به شدت شلوغ شد یا به اعتراض شد، اما به اون اندازه که باید بهش پرداخته نشد. به دلیلش هم این بود که شاید بخش محذوف جامعه گرفتار شده، در حالی که سال 88 یک دهم رفتارهای خشونت‌آمیزی که سال 86 علیه مردم انجام شد در بازداشتگاه کریزک سال 88 اتفاق نیفتاد، ولی می‌بینیم که تو سال 88 با سرصدای خیلی زیادتری و برخوردهای بیشتری شد و حالا منجر به تعطیلی شد. من به نظرم میرسه که زمانش رسیده که ما در مورد عملکرد نیروی انتظامی بیشتر صحبت کنیم. من بخوام به طور مثالی بگم، توی نیروی انتظامی کتک زدن زندانی یا متهم خیلی چیز خاصی نیست، یعنی اتفاق ویژه‌ای نیست. معمولا اگر نزنن، به قول خودشون، به قول یکی از تازه آدمایی که حالا میشه گفت روشنفکر بود، جز با آدم های سال دمتر دستگاه نیروی انتظامی بود، میگفت مگه میشه متهم رو کتک نزد؟ یعنی نزدن متهم رو تعجب میدونه. یکی از موضوعات خیلی مهمی که ما بهش مثلا بیتوجهی، زدن دستبند و پابند. طبق قانون انتقال زندانی و بازداشتی با دستبند ممنوعه، پابند که اصلا در قانون نیست. دستبند رو هم حتی قانون برای انتقال زندانی ممنوع کرده، این آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زدن دستبند رو هم منوط کرده به یک شرایط ویژه‌ای که باید بالاترین مقام انتظامی یا بالاترین مقام زندان شرایطش رو احصا بکنه. با این حال زدن دستبند و پابند به عنوان یک رفتار روتین در تمام مراجع قضایی و انتظامی اجرا میشه، ولی از اونجایی که مورد توجه ما نیست، ما به عنوان کسایی که توی رسانه‌ها نفوذ داریم، به راحتی خلاف قانون انجام میشه. در برابر خانواده طرف متهم، در برابر مردم دستبند میزنن، پابند میزنن، با فجیع‌ترین حالت میزنن. اتفاقی که ماه پیش برای برخی از زندانیان تو خیابون افتاد و جلوی مردم پلیس کتک زد متهمین رو، این اتفاقی هست که هر روزه و هر ساعته در نیروی انتظامی به شدت و با مراتب خیلی خیلی بالایی اتفاق میفته و از اونجایی که طرفانشون یعنی متهمینشون شاید اتهاماتی داشته باشن، از ترس اینکه اتهاماتشون گسترش پیدا نکنه و از اونجایی که نظارت دقیقی هم برش وجود نداره، معمولا هیچ شکایتی صورت نمیگیره و اگر هم صورت بگیره برای خود متهم مجددن مشکلاتش رو بیشتر میکنه. لذا فکر میکنم که اتفاقی که در آبان 98 افتاد، حالا زوایای مختلفش حتما دوستان دیگه بهش پرداختن و اگر لازم باشه میتونیم در موردش حرف بزنیم، اما مهمترین موضوعش اینه که وقتش رسیده که ما در مورد رفتارهایی که نیروی انتظامی با مردم میکنه، فارغ از این که اون مردم اتهامی مرتکب شده باشند یا نشده باشند، در طرز بسیار خشونت‌آمیز و بعضی جا حتی بدوی و وحشیانه نیروی انتظامی بیشتر صحبت.
در رابطه با آبان یک بودش همین رفتار در بازداشتگاه‌ها زمان بازداشت هست که برمیگرده به نیروی انتظامی که اشاره کردی. بخش دیگر قضیه احکامی هست و نوع محاکمات.
اتفاقی که سال 98 اتفاق افتاد، یعنی آبان ماه 98 اتفاق افتاد، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. تا امروز جمهوری اسلامی با یک گروه نخبه ای از مردم روبرو بود، یعنی یک تعداد اندکی از مردم روبرو بود که بلد بودند اعتراض بکنند، یعنی میگفتند که اگر ما با موضوعی با دستوری با دستور عملی در حکومت مخالف هستیم یا انتقاد داریم، میتونیم حقمون رو مطالبه بکنیم، میتونیم داد بزنیم، میتونیم اعتراض بکنیم. 96 تا حدی و 98 یک نقطه ویژه تاریخی در ایرانه و اونم این که به جز مردمه که حالا ما همیشه به اسم نخبه و نمیدونم تحصیل کرده و طبقه متوسط و روشن فکر میشناختیم، مردم عادی هم وارد میدونی شدند که میتونن بگن که ما اجازه داریم، حق داریم که اعتراض بکنیم نسبت به آن چیزی که نمیپسندیم، یعنی گرون شدن بنزین. فارغ از اینکه گرون شدن بنزین تصمیم درستی بود یا غلطی بود، یه تعداد آدم بهش اعتراض داشتن، طبیعتا اون اعتراض رو بروز دادن. البته شاید مثل هر کار دیگه‌ای که در شروعش میتونه ایراداتی داشته باشه، میتونیم بگیم من به عنوان مهدی محمودیان با برخی از رفتارهایی که در اون اعتراضات انجام شد و شد موافق نباشم، با تخریب اموال عمومی موافق نباشم، اما این قدم اولی بود که مردم برای رسیدن به اون آگاهی این که میتوانند اعتراض بکنند به تصمیماتی که حکومتی که خودشون باعث و با خودشون به وجود و آورندشن، این نکته مثبتی بود. به نظر من رفتار جمهوری اسلامی رو باید در همینجا بررسی کرد، یعنی این رو جمهوری اسلامی هم فهمیده و باید جلوی این اقدام رو بگیره، چون اگر از نظر من در حکومتی در جامعه‌ای مردم اعتراض کردن رو یاد بگیرن نسبت به حقوق خودشون، دیگه نمیشه اون تو اون جامعه دیکتاتوری کرد، یعنی یک دیکتاتور اونجا شکست میخوره. و اگر قرار باشه این نقطه شروع پایان رسیدن شبه دیکتاتوری شرایط فعلی باشه، به نظر جمهوری اسلامی باید این نقطه رو از دیدگاه خودش خفه میکرد، برای همین بیشترین سطح سرکوب رو به کار برد. یعنی تو یک سال که ما 88 تقریبا یک سال مردم تو خیابون بودن، جمهوری اسلامی هیچ وقت سطح خشونت به اینجا نرسید، چون میدونست با یه اقلیتی که اومدن تو خیابون رو برون، ولی سال 98 اینجوری نبود، برای همین از حد اکثر سرکوب استفاده کرد، چون نباید این آگاهی رو در نطفه خفه میکرد. برای همین بالاترین سطح احکام در دادگاه صادر شد، یعنی همون اتهاماتی که در سال مثلا 88 و حتی 96 با احکام سبکتری روبرو شده بود، در سال 98 با احکام به مراتب سنگین‌تر 10 15 20 مثلا یه فروشگاه زنجیره‌ای که فلان اتفاق افتاده بود توش مثلا 10 سال حکم میده، 8 سال حکم میده. دلیلش اینه که میخواد این اتفاقی رو که از نظر من نقطه عطف جنبش دموکراسی خواهی در ایران هست رو در نطفه خفه بکنه، و اون هم ساکت کردن مردمیه که اعتراض کردن رو یاد گرفتن. به نظر من دیگه این اصلا امکان پذیر نیست. شاید یک بار، دو بار، سه بار اتفاق بدم خیابون بیفت، بعد یه جایی هم آتیش بگیره، یه جایی خراب بشه، یه جایی تخریب بشه، که از نظر من شاید خوب نباشه. شاید بانک آتیش زدن کار خوبی نباشه، اما اون چیزی که کار خوبه اینه که مردم یاد گرفتن که اعتراض بکنن.
گفتی که حکومت نهایت سرکوب رو به کار برد، دیدیم که حتی یک هفته اینترنت رو قطع کرد که بی سابقه بود در این سطح. فهم کنی حکومت موفق شد اعتراضات مردم رو خاموش بکنه؟
واقعیتش اینه که تونست اعتراضات مردم رو ساکت کرد، اما اتفاق مهمتری رو که افتاده بود خود اون اعتراض سه روزه نبود. طبیعتا حکومت اون اعتراض سه روزه رو با سرکوب و کشتار چند صد نفر حداقل ساکت کرد، اما چیزی که همیشه موندنیه، یعنی دیگه هیچ وقت قابل بازگشت به عقب نیست، اینه که مردم یاد گرفتن و یا لااقل یا جمله‌مو دقیق‌تر میگم، مردم بیشتر یاد گرفتن که حق اعتراض دارن. این قابل برگشت نیست. شاید بشه یک اعتراض رو سرکوب کرد. خب سرکوب شد دیگه، بالاخره سه روز چهار روز تموم شد دیگه، کسی تو خیابون نبود. اما اون چیزی رو که نمیتونه حتما و خودش هم میدونه که از اینجا به بعد باید رفتارش رو عوض بکنه، اینه که مردم اعتراض کردن رو یاد گرفتن. مردم میدونن که میتوانند اعتراض بکنن. از این به بعد مردم بیشتری برای اعتراض کردن آماده، حتی اگر هزینه‌هاش افزایش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی سعیش رو کرد با احکام سنگینی که تا همین الان هم داره ادامه پیدا میکنه، یعنی کاری که تو آبان 90 انجام شده یک سال گذشته و هنوز داره ادامه پیدا میکنه، هنوز داره حکم صادر میکنه، حکمای ده 8 سال و 5 سال صادر میکنه، نه اون که تعداد زیادی رو داره عفو میکنه، ولی از اون طرف هم داره حکم صادر میکنه. اما یه نکته خیلی مهم هم اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که باید به افکار عمومی توجه بکنه. این اون چیزیه که قبلا در کار نبود. دیگه با یک برنامه 23 نمیتونه بیاد جواب افکار عمومی رو به هر فیلمسازی بده. حتی اگر بخواد حرف درستی رو بزنه، باید بیاد افکار عمومی رو اقناع بکنه تا یک حرف درستی رو بزنه. من فکر میکنم الان با توجه به این رویکردی که جدید قوه قضاییه گرفته، اگر مقطعی نباشد و این تغییرات به تبدیل به یک روال قانونی بشه، من میتونم امیدوار باشم که توجه به افکار عمومی داره به یک واجب تبدیل میشه، به یک امر واقعی تبدیل میشه. دارم سعی میکنم واقع بینانه نگاه کنم، نه رویایانه. این نمیخوام اصلا بگم که مطلوب من چیه، میخوام بگم که در عالم واقع اتفاقاتی که داره میفته نشون میده که حکومت داره سعی میکنه که روشهاشو تغییر بده.
فهمیدم از زندگی به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و بود، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خود.
جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه. تن و روح هر آدمی رو زمین یکی که از این طور بود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنیم، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم. اینا رو فهمیدم از زندگی، به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، چه بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد. است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه. تن و روح هر آدمی رو زمین تیکه از این طور بود منه. ما از نور و بارون و آینه ای، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی. ما از نور و بارون و آینه ای، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی.
این صدای فردا، رادیو فردا.
درسته که درگیر روزای سختم، برای تو که وقت دارم عزیزم، واسه این همه ناامیدی دعا کن، دعا کن فقط کم نیارم عزیزم. جوونم 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 جوونم، نه اونقدر که از عشق چیزی ندونم، نه اونقدر که این خیالم نباشه، نه اونقدر که بی تو بخوام و بتونم. ای عشق ببین دلم شکسته از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی. ای عشق ببین دلم شکسته از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی. نمک گیرشته، چشای سیاه تو تقصیر من نیست، چشای سیاه تو تقصیر عشق. ببین اسم این عشق دیوانگی نیست که این عشق راه نجاتی نداره، تا روزی که زندم تو رو دوست دارم، چراشم به تو ارتباطی نداره. ای عشق ببین دلم شکسته از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی. ای عشق ببین دلم شکسته از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، می سازم و می سوزم تو تنهایی.
کتاب صوتی راهنمای مردن با گیاهان دارویی با صدای نگار جواهریان از سوی رادیو گوشه واحد صوتی نشر چشمه منتشر شد. این کتاب که به قلم عطیه عطارزاده نوشته شده، احساسات و عواطف دختر نابینایی را روایت می‌کند که با مادرش از شهر خوی به تهران آمدند و روزگار سخت خود را با فراوردن و فروش گیاهان دارویی می‌گذرانند. نسخه کاغذی و الکترونیک این کتاب نیز بر روی سایت نشر چشمه و اپلیکیشن های مربوط قابل دریافت است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
It's gonna be okay.